محافظت میکنین، یه گنجینه میراث، یعنی تاریخ نانوشته ماست در حقیقت. این تاریخ نانوشته ما در دانش بشری وجود داشته ولی معرفی نشده. توسط انسانهای آگاه این گنجینه کشف شده. همینطوری که ما در فلسفه، جامعه شناسی، انسان شناسی، در حقیقت ما میخواییم خودمون رو بشناسیم، ما میخواییم خودمون رو مطالعه کنیم، ما میخواییم نیاکان ما رو بشناسیم، میخواییم با ارواح نیاکانمون به گونه ارتباط برقرار کنیم که جای پاهای اونها رو بشناسیم و در همون سمت و سو حرکت بکنیم، نه در سمت و سویی که برای ما تعیین میکنن. برای شناختن این سمت و سو ما نیاز داریم که به این موسیقی قومی بپردازیم، یعنی به عنوان یک گنجینه میراث فرهنگی بهش نگاه بکنیم. و تجلیل هایی که ما از این بزرگان انجام میدیم، در حقیقت میخوایم این مسئله رو جا بندازیم که این افراد گنجینه های ما هستن و باید از اینها حمایت بشه. خوشبختانه در این سمت و سو داره حرکت میکنه جامعه که پی به این مسائل بره. مثلا آقای خوشرو مدت های زیادی در مؤسسه ما ایشون تدریس داشتن که خیلی خوب استقبال شد و من شاهد زحمات ایشون در پیدا کردن ملودی ها و شعر ها بودم و ایشون در باور کنید که جاهایی می رفتن که اصلا حتی هیچ ماشینی، هیچ وسیله نقلیه‌ای نمیتونست بره و ایشون مدت ها پیاده روی رو جای خیلی دور فقط مثلا میشنیدن که مثلا یه همچین شکلی هست، یه شعری هست، یه ملودی هست، میکشیدن و اینو در میآوردن و اینو برای مردم در مراسم های تراژدی و جشن ها اهدا میکردن. و همیشه و همیشه آقای خوشرو با روی خوش و دست و دل باز اینا رو اهدا میکردن. من فکر میکنم ایشون به عنوان یه گنجینه، ایشون و دوستان میشونشون باید حمایت بشن و بودجه‌ای برای این قسمت از گنجینه ایران باید گذاشته بشه.
بسیار جالب اشاره کردن خانم سهرابیان. به نکته های اشاره میکنن که در موسیقی شناسی ما بهشون میگیم هویت، در واقع موسیقی و هویت فرهنگی، و در واقع آقای خوشرو رو به عنوان یک کلیدی در این هویت میبینن. بله. که هرچه ما به این کلیدها بیشتر توجه بکنیم به بازشناسی فرهنگ خودمون کمک میکنیم و فکر میکنم نکات خیلی جالبی داره.
بله.
میتونیم شاید الان یک آلبومی رو من دوست دارم که در پاریس ایشون لطف کردن به من دادن در اجرایی که داشتن، تش سما، خانم سهرابیان، تش سما یعنی آتش. آره
یه تش داریم که مبنای آتشه.
این تش سما چیه معنیش؟
یه تش یکی هم یه چیزی دیگه داریم به نام تش دلاک که یک به عنوان ساز محلی محسوب میشه که ساز به عنوان ساز کوبه‌ای محسوب
میشه، یعنی روش فکر کنم جلد این یه آتش هم گذاشتن ولی حالا نمیدونم این آتش سما در واقع
تش سما اینجا این قسمت کارشون به معنای آتشه.
آتشه. بله. من سمام که همون رقص. اگر بله. امکان داره تراک 7 رو از این آلبومشون به همین تش سما 7 رو بشنویم.
به همین نامه. بله. بشنویم.
بلندی از سایگی سه تو دندی به هاره بچی گل شهر و دندی یا بیت هوارم شوه دل بیقراره تیکازم دمگاره ببین تش سماره ببین تش سماره
خب شب شما بخیر. آقای دکتر مراتی، راجع به قطعه‌ای که شنیدیم توضیح میدید؟
بله، من قبلش اجازه میخوام توی این برنامه یه بیوگرافی خیلی کوتاه از آقای خسرو بخونم.
اول اینو معرفی
بله میتونم. اسم قطعه که تش سما بود، همونجوری که خان سهرابیانم فرمودن، تش معنی آتش، آتش سما. و این آلبوم ارزشمند رو که خود استاد خسرو محبت کردم به من دادن، شاید فکرم 10 سال میگذره از این ماجرا، نوشتن که بر اساس آواز آغننه، یک حالا ملودی قومی هستش که ایشون بر اساسش این اثر رو آهنگسازی کردن. در این اثر هم خب نوازندهای مختلفی بودن، ستار داره، سنتور داره و همون در واقع دسرکوتن اون سازکوبهی هست، للوا توشه، تار و بمتار و دهول تو این کار هست و فکر میکنم سنتور باز چیزی که نوشتم.
بله.
من فقط اینو خدمت شنوندگان بگم که این بزرگ مرد ابوالحسن خسرو متولد 1325 هستن، در شهرستان قائم شهر، فارغ التحصیل انستیتو امور هنری تهران بودن. توضیحاتی هم که خانم سهرابیان فرمودن که از کودکی و نوجوانی به مدد ذوق ذاتی و تشویق خانواده شیفته موسیقی خودشون در زادگاه خودشون مازندران شدن، شروع کردن سازه مختلفی رو یاد گرفتن. تو سازه بادی واقعا منحصرن، فلوت، للوا و اصلا یک به نظر من استعداد خاصی هم دارن، در تنبک و ناقارن به همین شکل و زمزمه هایی که در واقع در اون خط مرسوم هست به اسم آوازه کتولی، لیلی جان، امیری، اصلا امیری شنید خوندن ایشون هم منحصر به فرده. امشب هم البته از حجبخانیشون حتما میشنویم.
بله تشکر میکنم. در این برنامه نیسان به اتفاق آقای دکتر مراتی گفتگو میکنیم با خانم سیما سهرابیان، کارشناس ارشد پژوهش هنر، گرایش موسیقی، مدرس دانشگاه و عضو پیوسته خانه موسیقی. خانم سهرابیان، بزرگان موسیقی در هر منطقه با توجه به ارزش‌هایی که دارن برای جامعه فرهنگی و موسیقی، نیاز هست که توجه بیشتری بهشون بشه و بزرگداشت‌هایی برای این عزیزان صورت بگیره. حالا چون صحبت ما در این برنامه راجع به استاد ابوالحسن خسرو هست، بفرمایید که شما در منطقه و در کل کشور چه کارهایی انجام دادید که واقعا شایسته مقام ایشون باشه.
ممنون از شما، سال خوبتون. در حقیقت میتونم بگم واقعیت اینه که کاری انجام ندادیم در مقابل این اسطوره و خونیاگر بزرگ مازندران. ما در سال 97 تصمیم بر این گرفتیم با توجه به شرایط سختی که آقای خوشرو داشتن با حمایت آقای دکتر جاودانی که اون زمان مدیر کل ارشاد مازندران بودن، در سال 96 این برنامه ریزی رو انجام دادیم که برای ایشون تعدادی کنسرت در شهرهای مازندران بذاریم که در بابل ما موفق شدیم این کنسرت رو بذاریم که از پخش صحنه‌ای که داشتیم آلبوم تهیه کردیم برای ایشون توسط همین مؤسسه و بعد اجرایی که در ساری داشتیم، کنسرتی که در ساری برای ایشون داشتیم. متاسفانه هفته بعدش ایشون دچار مشکل قلبی شدن که جراحی شدن و در همون بیمارستان من رفتم باشون صحبت کردم که الان شما مخارجتون چطور میشه، گفتم من اومدم بیمارستان دولتی و حاضر نبودن کسی بیاد ایشونو ببینه در اون فضا. بعد درست من باشون مصاحبه کردم که وضعیت بیمه تکمیلیتون چجوره فلان و اینا، اینو فرستادم برای ارشاد که خوشبختانه به وزارت خونه رسید که در رابطه با بیمه تکمیلی ایشون زحمت کشیدن که انجام دادن در حدودی. بعد از اون مجددن یک آینه گرامی داشتی در تهران سه‌شنبه 28 آبان ما داشتیم با همکاری اداره کل ارشاد تهران و همکاری اداره کل ارشاد مازندران که خیلی جالب بود. به دوستان عزیز هنرمندی که من تماس می گرفتم که در تهران ساکن بودن، به محض اینکه می گفتم که ما یه برنامه‌ای داریم و از شما دعوت می کنیم برای همکاری و اجرا، با کمال میل
بله.
و واقعا عاشقانه پذیرفتن، از جمله آقای غلامرضا رضایی خواننده موسیقی سنتی ایران، آقای سبحان مهدی پور ایشون هم خواننده ردیف موسیقی دستگاهی ایران و آقای فدائیان، حسن فدائیان، آقای مختابات و دوستان نوازنده که از استان مازندران آقای محمد رضا هاشمی، آقای حافظ محمد نژاد و آقای حمید زمان تشریف آوردن برای اجرای برنامه و مهمتر از همه این که آقای محمد مراتی که همکلاس من بودن و اثر یه اتفاق خیلی جالبی ما دوباره همدیگر رو پیدا کردیم و ایشون بسیار مشتاق بودن در رابطه با همکاری با این برنامه و بسیار همکاری کردن، سمت و سو دادن و سخنرانی بسیار زیبایی واسه ما انجام دادن که من لازمه که همینجا ازشون تشکر بکنم و خیلی خوشحالم که جوونه که البته آقای مراتی خوشون خیلی جوون نمیدونن ولی جوونه مثل ایشون قدم در این راه بر میدارن و به حمایت از اساتید و خونیاگران بزرگ ایران تلاش میکنن و پژوهش میکنن.
درود بر شما، تشکر میکنم از مطالبی که بیان کردید. آقای دکتر مراتی، من مدت زمان زیادی نیست که توفیق آشنایی باشون دارم، از طریق برنامه نیستم من با ایشون آشنا شدم. خیلی علاقه‌مندن به حوزه های موسیقی و به ویژه موسیقی اقوام، دغدغه هاشون رو من میدونم و علاقه‌مندی خاص ایشون فکر میکنم باعث بشه که در هر برنامه‌ای که شما ازشون دعوت بکنید برای بزرگداشت این عزیزان حتما حضور پیدا میکنن و هر کاری از دستشون برمیاد انجام میدن.
سپاسگزارم.
درود بر شما آقای زمان.
خواهش من برنامه خیلی به سمت من نیاد. سپاسگزارم از محبتتون. من نمیدونم چقدر فرصت داریم که یک توضیحی رو در واقع باز بتونم از موسیقی اقوام و رابطهشون با ردیف دستگاهی بگم. خیلی کوتاه خانم رو که میخوام عرض بکنم، ما اگر بخوام یه دسته‌بندی بکنیم در واقع رابطه موسیقی دستگاهی رو با موسیقی اقوام در استانهای مختلف، در شهرهای مختلف، عموما شاید موسیقی وجود داشته باشن هیچ رابطه‌ای، حتی یکی دوتا بیشتر نیستن، رابطه با موسیقی دستگاهیمون ندارن. مثلا کردا که مثلا هوره و سیاه‌چمانه و اینها، عموما هیچ رابطه‌ای رو ما به لحاظ حتی موسیقایی نمیبینیم، ولی یه خطه‌ای مثل مازندران رابطه انداموار و وراثتی و ژنتیکی با، البته این اصطلاحات رو دوست دارم کپی رایتش رو بگم، از دکتر حجاریان هست، این ایده وراثتی و رابطه اندامواری که برخی از موسیقی اقوام دارن، مازندران جزء این خطه هاست که عموما هم دیدیم در آثاری که از جناب خوشرو امشب پخش شد تمایل و قرابتی با دستگاه شور و به اصطلاح دشتی و این چیزا بودش، که البته خب این ماجرا رو ما نمیخوایم به این شکل عنوان بکنیم که آیا موسیقی مازندران از ردیف استفاده کرده یا ردیف، چون اینا یک رابطه اندونواری با هم دارن، ولی غنای موسیقی مازندران به دلیل گستردگی و تنوعی که داره بسیار تاثیرگذار بوده در فرهنگ موسیقایی ایرانی، که ما بخوایم بگیم یک دیورسیتی، یک تنوعی که بعدش به وحدت در واقع ایران زمین نشسته. نمیدونم فرصت داریم بله که بله. یه قطعه باز بشنویم بله ازشون که
بفرمایید. مثلا خب من لازمه که از آقای جلال محمدی دوتا نواز معروف مازندران و از آقای کاوش سهرابیان برای اجرای نی زیباشون در مراسم آیینی آقای خوشرو تشکر.
درود بر شما.
بله از حجبخانیشون، چون از ابتدای برنامه هم گفتم از آقای ابوالحسن خوشرو در واقع یه قطعه بشنویم از حجبخانی ایشون، فکر کنم قطعه دوم این سی دی باشه که من خدمت تهیه کننده برنامه جناب آقای رستگاری تقدیم کردم.
بله تشکر میکنم، این قطعه رو میشنویم و در خدمتون هستیم برای بخش پایانی گفتگو. بله حجبخانی رو شنیدیم با اجرای استاد ابوالحسن خوشرو. فرصت زیادی نداریم خانم سهرابیان، مطلب پایانی اگر هست بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی تشکر میکنم از لطف شما خانم رکنه عزیز و آقای دکتر مراتی و کلیه عزیزان زحمتکش رادیو فرهنگ، به خصوص برنامه نیستان.
آقای وحید رستگاری هم که
آقای وحید ایشون خیلی خوشحال شدم امروز دیدم. تشکر ویژه دارم از ایشون، از خانم محترم تشکر میکنم. ممنونم، امیدوارم که این برنامه ها ادامه داشته باشه و ما همیشه در خدمتتون خواهیم.
خواهش میکنم.
تشکر میکنم از آقای فاضل جمشیدی که واقعا مهربانانه در برنامه آینه گرامی داشته تهران با من همکاری کردن، و همچنین از خانم خانجانی بسیار تشکر میکنم که مشتاقانه در کنار ما قرار داشته.
درود بر شما، انشالله فرصتی بشه که ما باز هم بتونیم در خدمتتون باشیم برای معرفی دیگر خونیاگران موسیقی منطقه مازندران. آقای دکتر مراتی، از شما هم تشکر میکنم. گفتگو کردیم در این برنامه با خانم سیما سهرابیان، کارشناس ارشد پژوهش هنر گرایش موسیقی، مدرس دانشگاه و عضو پیوسته خانه موسیقی. برای شما آرزوی موفقیت دارم خانم سهرابیان، و همینجا من با شما و آقای دکتر مراتی خداحافظی میکنم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب شما
بخیر.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
نیستان.
هست ای نازنین با که دلداری وفا، رو جهنی عشق و صفا، امرو گربارانه. هست ای نازنین با که دلداری وفا، رو جهنی عشق و صفا.
برنامه یه نیستان در همینجا به پایان میرسه. امیدوارم آن چه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
سهم تبرک از صنعت رب ایران، یه رب صنعتیه با کیفیتی عالی و متفاوت از رب سنتی و خانگی، که با حفظ ارزش‌های غذایی، لذت، رنگ عالی و طعم مورد پسند زائقه ایرانی تولید شده و در بسته‌بندی‌های متنوع در سطح کشور و همچنین در بازارهای جهانی عرضه میشه. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شبتون خوش همراهان عزیز، دوستان گرامی که رادیو فرهنگ رو در حال شنیدن هستید، دعوت میکنم در این لحظه اعزامی از بهشت رو بشنوید.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا که میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ؟ یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 ساله رفتین، 23 ساله برگشتین.
23 ساله هم بر نگشتم، همچنان هنوزی بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم‌هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. اگر همراه من در این برنامه بوده باشین، حتما متوجه شدید که مهمان این هفته اعزامی از بهشت خانومی هستند از اهالی استان لرستان، شهر زیبای بروجرد. شنیدین که خانم موسوی ظفر در زمان شروع جنگ هنوز به دنیا نیامده بودن، ایشون 1 سال بعد از جنگ به دنیا میان و بیشتر دوران کودکیشون در دوران جنگ سپری میشه، در شهری که بعد از خوزستان دومین منطقه جنگی به حساب می اومده، شهری که مرتباً مورد حملات هوایی عراق قرار می گرفته، کشته های زیادی داده، حتی از بین کودکانش کشته های بسیاری داده. در خاطرات ایشون شنیدیم که یکی از مدارس کودکان استثنایی مورد حمله موشکی عراق قرار می گیره و تقریباً میشه گفت همه بچه های اون مدرسه به شهادت میرسن و در حال حاضر در این شهر مدرسه ای وجود داره به اسم شهدای کودکان حملات موشکی. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده ادامه گفتگوی من مریم یوسفی پور، تهیه کننده و راوی این برنامه، با خانم موسوی ظفر باشید. متشکرم.
مردم خیلی خوبی هم داره، خیلی، حالا نه که چون خودم اهل بروجردم، ولی همشهری های من خیلی مهربون و خیلی شاداب هستن و اینکه واقعا مهمان نوازن. یکی از اتفاقاتی که افتاد، یک روز با پدرم روی پشت موم منزلمون باید میرفتیم برای حالا تنظیمات آنتن تلویزیونمون، منم باهاشون چون کوچیک‌تر بودم حالا همیشه همراهشون بودم. بعد قشنگ یادم هست که مسجد جامع بروجرد، یک لحظه پدرم سر من رو روی زمین خوابوندن و اینکه اون لحظه دیدم که مسجد جامع بروجرد که تقریبا اشراف داشت به همه منطقه، چجوری دود و آتیش با هم دیگه دیده می شد که مورد حسابات قرار گرفت. ولی خوشبختانه مسجد جامع بازم بازسازی شد و هنوز هم اون زیبایی و قدمت خودش برقرار هست و خیلی از جاها آسیب دیدن ولی خدا رو شکر بازسازی شدن. اطراف بروجرد یه بار این اتفاق افتاده بود که یک موقعی که هواپیما حمله کرده بودن به شهر، در حال فرار بودیم از منازلمون، یه درخت سیبی اونجا بود که من یه بچه رو دیدم که داشت به مادرش اصرار میکرد که تو اون شرایط بحرانی سیب میخواست و وقتی که وضعیت قرمز اعلام کرده بودن، بعد وقتی که وضعیت عادی شد و برگشتیم اومدیم، مادر رو دیدم که ترکش خورده بود، تکیهش رو به درخت سیب داده بود و خودش و بچهش با هم از بین رفته بودن. و یکی از تلخ ترین اتفاقاتی بود که
اینو شما خودتون به چشم دیدید؟
بله،
چند سالتون بود؟
اون موقع فکر میکنم در آستانی ورود مدرسه بودم.
یعنی منظورتونه که چون بچه سیب میخواست و مادر میخواست که حتما با وجود اون شرایط سیب بچینه و به بچهش بده؟
بله، من دقیقا وقتی که ما داشتیم خارج میشدیم دقیقا دیدم که